تختی، جهان پهلوان تختی. اسم عنوانی که نه برای گروه و دسته و حزب خاصی است، نه برای مردم ایران آشناست فقط، و نه کسی در صحت آن شکی دارد. مردان بزرگ خصایل یکسانی دارند، تو گویی تعداد محدودی از ایشان ساخته شده و در برهه‌های مختلف تاریخ به مساوات پخش می‌شوند. آنان که از مرام و معرفت، از منش و اخلاق، از بزرگی و آبرو و از فداکاری و بیقراری برای وطن به حد کمال سیرابند و به دیگران نیز می‌نوشانند. این بار تشک کشتی بود که بزرگ مردی را پرورش داد تا در دورانی که میزیست تاریخ ما خالی از پهلوان اسطوره‌ای نماند. تختی را البته یک خم و دو خم و اشکل گربه و دستو و فیتو و کولنداز و بارنداز تختی نکرد. اینها بهانه بود، اینها لطف خدا بود به ورزش کشتی. این بار خدا یکی از بهترین بنده هایش را با دو بنده کشتی به میدان رزم با بی‌معرفتی و بی‌مروتی های روزگار فرستاده بود. این بار رئیس تشک و قاضی و داور وسط بودند که باید رأی به بالانشینی نماینده با فتوت ها می دادند. دوست داشتن تختی فراتر از اعلام نتایج بود، فراتر از حکم داور، فراتر از جنس و رنگ گردن آویزهایش بود و فراتر از رکورد همیشگیش در تاریخ ورزش ایران. مهرش به دلت اگر بنشیند، دیگر به دنبال دلیل و علت نمی روی. شکلی از پرستش در وجودت شکل می گیرد که فرمان ارادت فقط به سمت خواستنش می پیچد. از فراز و نشیب این شوق حذر نداری دیگر. حتی کار به جایی میرسد که نه به خوبیهایش فکر میکنی و نه به بدیهایش، فقط دوست داری پرچمش بالا باشد و کیفش کوک. همین که غمگین نباشد و سگرمه هایش در هم برای تو کافی است، حالا چه اول شده باشد چه نه، چه طلا گرفته باشد چه نقره. ناراحت می شوی چون ناراحت است، نه اینکه چون بازی را باخته. چون که هر مسابقهی بازندهی دارد، نمی شود که همیشه برنده بود. مهرش به دلت نشسته چون وقار دارد، چون می تواند فریاد بکشد و نفسکش سردهد، لاتی کند و بدمستی. اما اهل این حرف ها نیست او. می تواند یک که بزن باشد و با نوچه هایش کوچه ای را و یا خیابانی را ببندد، اما طبعش بلندتر از این حرف هاست. مهرش به دلت نشسته چون مثل خودت زمین خورده، زخم خورده، ظلم دیده، اما از جا بلند شده. راستش به جای من و تو و به جای همه ما هم از جا بلند شده. هر آنچه از عزمی که در وجود ما نبود یک جا در او بود و این خون را در رگهای ما به جریان که هیچ به فوران می رسند. او یک تنه کاری را می کرد که ما جملگی نمی توانستیم. او نماینده همه ما بود وقتی روی سکو می رفت که نه، خود ما بود. او غرور سرخورده همه ما بود وقتی با افتخار سرش را بالا می گرفت، وقتی دیگرانی در مقابلش زانو می زدند. او خود ما بود که حقمان را از زندان سیاه تاریخ و می ستند. مهرش به دلت نشسته چون آن بالا هم حواسش به تو بود. چون وقتی پایین آمد هم یاد تو بود. این رسم همه پهلوانهای تاریخ است، وگرنه که میدان مسابقات جایی است برای اعلام نام کرور کرور قهرمان. مهرش به دلت نشسته چون زیر بار حرف زور نمی رود، حرفی که گرده های من و تو از سنگینیش ترک برداشته بود. موضوع فقط رسیدن به یک مدال نبود، مدال را که دیگران هم گرفته بودند. موضوع این بود که تو با پاهایش راه می رفتی وقتی در چشمهای حریف خیره می شد. تو پنجه دستهایش بودی وقتی در پنجه حریف گره می خورد. تو نایه انباشته در بازوانش بودی وقتی حریف را درخت کن می کرد و تو جانه در تنش بودی وقتی از سویدای وجود فریاد می زد ایران. از ایران گفتنش برای این نبود که از یک کارزار پیروز آمده بیرون و اگر پیروز نبود یادش می رفت اهل کجاست. نه، ایران را صدا می زد چون همه دار و ندارش بود، چون دلش پیش مردمش گیر کرده بود. این فقط تشک کشتی نبود که عرصه نام‌آوری و قلمرو دلبری او بود، او فاتح دلهای شکسته مردمی زجر کشیده بود. دست راست حریفش ضرب خورده بود و باید با او کشتی می گرفت. تصمیم گرفت کاری نکند که به دست راستش فشار بیاید و در این حال کاری نکند که دیگران بفهمند چه در سر دارد. اما حریفش فهمید. درست است که از ینگ دنیا آمده بود، اما مرام این مرید مولا علی را می توانست درک کند. انقدری از کشتی نگذشته بود و چند امتیازی هم عقب بود که فهمید و نگذاشت مسابقه ادامه پیدا کند. بعدها که این کشتیگیر امریکایی ماجرا را برای همسرش تعریف می کند، همسرش هدیه ای از امریکا به پاس قدرشناسی برای تختی می فرستد. این ماجرا برای بسیاری از مردم ما الهام بخش بود در آن دوران. تا آن زمان برای مثال فتوت و مردانگی همیشه پوریای ولی را نام می بردن و داستان زمین خوردنش در مقابل حریفی نچندان قوی، چرا که مادر حریفش از او خواسته بود عمدن ببازد. اما حالا مردم ایران یک پوریا در دوره خودشان داشتند که می شد از او افسانه ها ساخت. تختی وقتی به دنیا آمد، ایران هنوز درگیر روزگار رضاخانی بود. در خانی آباد، بچه دروازه‌غار است. غلامرضا پدر بزرگی داشت به نام حاج قلی خان، یخچالدار معروفی که در حجره‌اش تخت بلندی ساخته بود و روی آن همیشه می نشست. مردم صدایش می زدند حاج قلی تختی و این شد نام خانوادگی و شهرتشان. اسم پدرش رجب بود. ایشان هم یخچالدار بود، اما نه مثل حاج قلی. ورشکست شد و خیلی زود فوت کرد. خط آهن درست از میان زمین‌های او می‌گذشت و دولت رضاخانی زمین‌ها را به زور و با مبلغی ناچیز از او خرید. آنها آواره شدند و حتی دو شبی را در کوچه گذراندند. زود مرگی پدر هم به همین علت بود. آنجا بود که کینه پهلویچی‌ها در دل غلامرضا جوانه زد. او تقریبا یتیم بزرگ شد. سالها بعد وقتی که تختی شده بود، گل فروشی روز پاتوقش بود، چهار راه تخت جمشید. گلهایی که در باغچه خانه اش کاشته بود را می آورد آنجا تا بفروشد که مردم دوره اش می کردن. تختی هم گلها را بذل و بخشش می کرد. بنز سفیدی داشت که میگویند از پروفسور حسابی خریده بود. با آن رفت و آمد می کرد. بچه ها تا تختی و ماشینش را می دیدن می ریختن دورو برش. دوستانش به او خورده می گرفتند که در جمع مردم نباش. ولی تختی می گفت خب مردم برای دیدن من آمدند، من چرا خودم را از آنها مخفی کنم؟ همتیمی سابق و رفیقش محمد علی فردین معروف به او گفت بیا و فیلم بازی کن در سینما. زیر بار نرفت. گفت بس لااقل بیا در آگهی های تبلیغاتی باش، مثل همه قهرمان های ورزشی معروف در دنیا. تختی پرسیده بود بیایم چه چیزی تبلیغ کنم؟ گفتند عسل. گفته بود مگر من عسل خوردم که به مردم بگویم عسل بخورند؟ من خاک و خل خوردم و نان و پنیر تا تختی شدم. در مدال آوردن ها و قهرمانی ها هم مشی و شیوهش همین بود. تیم ایران 8 نفر را به ملبورن فرستاده بود. المپیک بود. گفتند به کسی که طلا بگیرد 50,000 تومان میرسد و نقره ای ها 30,000 تومان. طلا گرفت و خب 50,000 تومان جایزه اش بود. اما 4 نفر از همتیمی هایش مدالی نگرفتند. 1 سال زحمت کشیده بودند اما ورزش است و بالا و پایینش. بعد از برگشت به ایران آن 4 نفر را به رستوران آقای شمشیری از پیروان جبهه ملی در سبز میدان میبرد، پول را میگذارد وسط، 10,000 تومان خودش برمیدارد و به هر کدام از همتیمی هایش هم 10,000 تومان میدهد. یکیشان میگوید با آن پول رفتم یک خانه 120 متری خریدم در امیریه. تختی بعد از آن 2 تا نقره المپیک دیگر هم گرفت. رکوردی که هنوز هم در کشتی آزاد پابرجاست. تختی 8 بار قهرمان کشور شده بود. نقره مسابقات جهانی هلسینکی را داشت و به همراه 3 تا از همتیمی‌هایش برندگان اولین مدال‌های بین‌المللی تاریخ کشتی ایران بودند در سال 1951. تختی 2 مدال طلا و 1 نقره جهانی دیگر هم در چنته دارد. ضمناً او 3 بار قهرمان کشتی پهلوانی ایران شده بود و بازوبند پهلوان اولی را بر بازو داشت. سخت تمرین می کرد. رسمشان این بود که بعد از تمرین می رفتند دور هم جمع می شدند. یک شب به رستوران رویال در خیابان جعفرزاده شمیران می روند. شام را که می آورند به یکی از دوستان اشاره می کند و جوانکی را نشانش می دهد که نزدیک دخل ایستاده. می گوید حواست باشد با آن جوان غذا می دهند یا نه. چه نمی دهند. به دوستش می گوید یک قابلمه پر غذا بگیر و به او بده. این کار را می کند اما این آخر ماجرا نیست. می گوید تعقیبش کن ببین خانهش کجاست. خانهش را پیدا می کنند. دوستش از او می پرسد نشانی خانهش را برای چه می خواهی؟ می گوید هیچی، به نظرم خیلی آشنا می آمد. می خواستم ببینم همون است که فکر می کنم که نبود. اما این هم پایان ماجرا نیست. دوستش تعریف می کند 3 سال بعد که تختی به رحمت خدا رفت سر مزارش بودیم در ابن بابوی. گروهی از دانشجویان آمدند و شعار می دادند در حمایت از تختی. از بین آنها یکی آمد سمت من. گفت مرا می شناسی؟ گفتم نه. گفت من همانم که 3 سال پیش در رستوران رویال برایم غذا خریدی. از همان موقع هزینه تحصیلم را داد و به دانشگاه رفتم. تختی 30 ساله نشده بود که جذب سیاست شد. نه به خاطر شهرت که بیشتر به دلیل همان جوانه های کینه از دستگاه پهلوی در همان دوران کودکی و مرگ زود هنگام پدرش. ابتدا رفت به حزب زحمتکشان ملت، بعد حزب نیروی سوم و پس از تأسیس حزب سوسیالیست شد قائم مقام دبیر کل حزب. پس از کودتای 28 مرداد بود که ضمن فعالیت در حزب سوسیالیست به عنوان عضو کمیته ورزشکاران نهضت مقاومت ملی نیز کار می‌کرد و پس از تشکیل جبهه ملی و به مرور به عنوان عضو شورای مرکزی این جبهه منصوب شد. به به خاطر عضویتش در جبهه ملی و حمایتهایش از مصدق بود که از سوی ساواک برچسب ناراضی روی پرونده‌اش درد شد. همین شد که کم کم از حضور در میادین ورزشی و حتی حضور در اماکن ورزشی برای تمرین هم منع شد. اما قطعاً آنچه باعث شده بود در دل مردم جای ویژه‌ای برای تختی کنار گذاشته شود، این فعالیت‌های سیاسی نبود. یکی از آن چشمه‌هایی که تاریخ نشان داد در مورد محبوبیت پهلوانانش، زلزله اندوهبار بوئین زهرا بود. سال 1341 در اوج محبوبیت تختی. روزنامه کیهان به تختی پیشنهاد می‌دهد برای مردم کمک مالی جمع کند. و مگر می‌شود تختی باشی و چنین پیشنهادی را رد کنی؟ صندوق به گردن انداخت و پیاده راه افتاد از پارک سایی تا تالار کیهان در خیابان فردوسی. رسمی که هنوز هم پابرجاست و بارها قهرمانان کشور به همین شیوه در بازار و خیابان‌ها پول جمع کردند برای مردم رنج کشیده. آن روز و در روزهای بعد به قدری پول جمع کرد که شد برای بسیاری از زلزله زدگان خانه بسازند. تختی آنقدر بین مردم محبوب بود، چه به خاطر قهرمانی‌هایش و چه به دلیل مردمداری‌هایش، که کسی باور نمی‌کند او از بودن کسی یا چیزی به قدری سنگین دل شده باشد که بخواهد به دست خود به زندگیش پایان دهد. او کارهای زیادی کرده بود برای کشور، اما کارهای نکرده بیشتری داشت. باور این که چون این مردی خود روز 17 دی ماه سال 1346 را روز پایان زندگیش بداند و هتل آتلانتیک آخرین مکانی باشد که جهان پهلوانی چون او در آن نفس بکشد، زیاد برای مردمی که فداکاری‌های خارج از حد تختی را دیده‌اند پذیرفتنی نیست. حتی اگر بفهمند دو روز قبل وصیت‌نامه‌اش را در دفترخانه‌ای ثبت کرده است. شاید اولین بار هفته‌نامه طنز و کاریکاتور بود که تیتر زد تختی خودکشی شد. جلال آل احمد که خود بعدها به شیوه مشکوکی از دنیا رفت، همان روز اول درباره مرگ تختی نوشت: از آن همه جماعت هیچ کس حتی برای یک لحظه به احتمال خودکشی فکر نمی کرد. آخر جهان پهلوان باشی و در بودن خودت جبران کرده باشی نبودنهای فردی و اجتماعی دیگران را، و آن وقت خودکشی کنی؟ اما کیهان ورزشی با نگاهی دیگر به ماجرا تیتر می زند: دل شیر خون شده بود. تهران یک پارچه عزادار و ملتهب بود و خبر غم‌انگیز مرگ اسطوره افسانه‌ای مثل باد ابتدای خزان کوچه پس کوچه های ایران را اشغال می کرد. تختی نماد ایران بود و زود مرگ شدنش را شاید از رجب خان پدرش به ارث برده بود، اما در وسعت اندک اتاقک نمور و بی سقف باور مردم رنج دیده از جور روزگار و دلخوش به بزرگ مردانی چون او جا نمی شد. تختی اگرچه مادری مؤمنه داشت، لیکن آنقدر هم اهل هیئت و منبر نبود شاید، و از غذای روزگار می بایست تا کمر هم در مقابل محمد رضای پهلوی خم می شد تا مدالش را بگیرد. ولی مرید منش مولای جوان مردان بود وقتی در زورخانه چرخ می زد و کباده می کشید و تا دلتان بخواهد پهلوان بود، جهان پهلوان.